چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است، کلامت تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلامت تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.
سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی. قسمتی تازه از سری دروس تعلیمی تمام کتاب و با حضور شما عزیزان شروع می‌کنیم. ما هنوز در حال مطالعه کتاب‌های عهد جدید و به طور خاص نامه یعقوب فصل 4 هستیم. اجازه بدید در شروع خوش آمد بگم به همراه همیشگی برنامه برادر یوسف. درود بر شما برادر جان.
ممنونم خواهر سنم. درود بر شما و تمام شنوندگان برنامه.
شنوندگان عزیز، تشویقتون میکنم که کتاب مقدستون رو آماده کنید و در این مطالعه با ما همراه بشید. در برنامه قبلی موضوع دعوت به توبه رو که یعقوب در موردش صحبت کرده بود به پایان رسوندیم و درباره بعضی از گامهای بازگشت به سوی خدا بحث کردیم. خلاصه یک کلام این که فرد باید ماتم بگیره، گریه و ناله کنه و خنده‌ای که به فحشا مربوطه به خاطر وضعیتش به غمی عمیق تبدیل بشه و اینکه شخص باید خودشو در برابر خدا فروتن کنه. امروز مطالعه خودمونو از آیه 11 شروع می‌کنیم. اجازه بدین چند آیه رو بخونم. ای برادران، از یکدیگر بد نگویید. کسی که به دیگری بد بگوید و یا نسبت به او داوری کند، از شریعت بد گفته و آن را محکوم ساخته است. اگر نسبت به شریعت داوری کنی، تو داور شریعت شده ای و نه به جا آورنده آن. قانونگذار و داور یکی است، یعنی همان کسی که قادر است انسان را نجات بخشد یا نابود سازد. پس تو کیستی که درباره همسایه خود داوری می کنی؟ برادر یعقوب با موضوعی تحت عنوان بدگویی صحبتش رو شروع میکنه. میخوایم تعریف بدگویی رو بدونیم و اینکه چرا در بین ایمانداران به ضدش صحبت میکنه.
یعقوب رسول در آیه 11 در مورد تمسخر دیگران و بدگویی کردن صحبت میکنه که به معنای افشا کردن خصوصیات بد برادرانم یا گفتن چیزی درباره اونهاست که حقیقت نداره، اما من اونها رو پخش کردم. بیان چیزهایی که در افراد وجود نداره تا باعث بشه کمتر از من به نظر برسن و من بهتر از اونها کار خوبی نیست.
خدا از این موضوع نفرت داره.
بله، وقتی این آیه رو میخونم یاد حرف داوود میفتم که خودم ازش درس گرفتم. داوود وقتی که شاول در غار بود و حواسش نبود وارد میشه و گوشه جامه او رو میبره. او دست، انگشت یا گلوی شاول رو نبرید، بلکه گوشه رداش رو برید تا به او ثابت کنه که من میتونستم تو رو بکشم اما هیچ کاری به کارت نداشتم. اما وجدان داوود بعد از این کار ناراحت شد، یعنی پشیمون شد که چنین کاری کرده. چرا عذاب وجدان گرفت؟
چون بعد از خارج شدن شاول از غار حرفای پشت سر او پخش شد، یعنی معلوم شد که شاول بی توجه و بی ملاحظه بوده و نتونسته از خودش حفاظت کنه.
از چشم مردم افتاد، یعنی در نظر مردم خار و پست شد. به همین دلیل داوود عذاب وجدان گرفت. گاهی اوقات از برادرمون بدگویی میکنیم و وجدانمون به درد نمیاد. این چیز خوبی نیست. این کار از ایمانداران سرزده، چون یعقوب میگه برادران. پس این اتفاقیه که ایمانداران گرفتارش میشن. پس وقتی یه ایماندار این کارو میکنه، انگار شریعت رو داوری کرده. مقصود این قسمت همون چیزیه که در فصل 2 و آیه 8 بیان شد. قانون شاهانه یا قانون پادشاه یا قانونی که شخص با اطاعت از اون مثل پادشاه میشه. همسایت را مثل جان خود دوست بدار. پس وقتی همسایه خودتون رو مثل خودتون محبت نمی کنید و اشتباهاتش رو فاش و ازش بدگویی می کنید، شما باعث میشید که در نظر دیگران بی ارزش بشه. اون وقت در عمل دارید میگید شریعتی که به من اجازه انجام این کار رو داده شریعت خوبی نیست. من شریعت رو داوری میکنم و اجازه نمیدم شریعت منو داوری کنه و از این نظر در شرایط درستی قرار ندارم.
چون چشمای من برای دیدن معایب دیگران بازه. این اخلاق شاهانه نیست. خداوند میخواد ما رو بلند کنه و اصول والا و برتر رو بهمون تعلیم بده. وقتی برادرمو در مسیح کامل میبینم، این موضوع مایه شادی منه. وقتی میبینم که خدا عطایای زیبا و شیرینی در او به وجود آورده، خدا رو به خاطر شکر میکنم و به خودم نگاه میکنم، به درون و ضعف‌هام نگاه میکنم. یه سرود هست که میگه ای خداوند، چشمای مرا از نقص‌های دیگران بردار. هیچ کسی در بین مردمان حکیم دلی کامل و وفادار نداره. همه همچون من بیمارند و تو شفا دهنده جهانی. در حقیقت باید چشمامو به نیکی‌های دیگران باز کنم و به خودم رو کنم و بگم خداوندا جانمو حفظ کن، من ضعیفم و تو مددکار من هستی. اما پشت سر برادران حرف زدن و بدگویی از اونها اخلاقی نیست.
غلاطیان این کارو می‌کردند و پولس رسول اونها رو توبیخ می‌کرد و گفت اما اگر با چنگ و دندان به جان هم بیفتید حتما یکدیگر را نابود خواهید ساخت.
واقعا باید توبه کنیم. تا آیه 10 از ما دعوت به توبه شد. ما به عنوان برادران باید هر بار توبه کنیم. بعدش اون درباره بدگویی و داوری صحبت کرده. اگر نسبت به شریعت داوری کنی، تو داور شریعت شده ای و نه به جا آورنده آن. قانونگذار و داور یکی است، یعنی همان کسی که قادر است انسان را نجات بخشد یا نابود سازد. پس تو کیستی که درباره همسایه خود داوری می‌کنی؟ برادر آیه 12 رو تفسیر کنید لطفاً.
خداوند داوره. در پیدایش 18 خود خداوند داشت درباره داوری سدوم با ابراهیم صحبت می‌کرد. ابراهیم چون خدا را خوب می‌شناخت گفت داور همه زمین باید با انصاف رفتار کند. خداوند اقتدار نهایی و مطلق را داره و داوری هم یکی از کارهای حکیمانه است که به خدا تعلق داره. من نباید ایمانداران یا شریعت رو داوری کنم، بلکه شریعت دهنده اون کسیه که داوری میکنه، نه کسی که شریعت رو زیر پا گذاشته، نه من. پس تو کیستی که درباره همسایه خود داوری میکنی؟ رومیان 14 میگه اینکه آیا آن خادم در خدمت خود موفق میشود یا نه فقط مربوط به ارباب اوست. معیارهای خدا در مورد داوری با معیارهای انسان فرق داره.
بله. به نظرم خصوصیات مشترکی بین نامه یعقوب و موعظه سر کوه وجود داره. در موعظه سر کوه عیسی گفت اما فیضی که خدا می‌بخشد از این هم بیشتر است. چون کلام او می‌فرماید درباره دیگران قضاوت نکنید تا مورد قضاوت قرار نگیرید. وقتی شخصی رو قضاوت یا داوری می کنم، انگار دارم به خدا میگم لطفاً از کرسی خودت پایین بیا تا من به جات بشینم و داوری کنم. فقط یه نفر باید داوری کنه. برادر از آیه 13 نویسنده درباره نکته بسیار مهمی صحبت می کنه. در مدیریت چیزی تحت عنوان تعیین اهداف داریم. این که شما هدفی رو تعیین می کنید و اون هدف باید خاص باشه و برنامه‌ای برای انجامش داشته باشید. اشتباه نیست اگه بگیم ظرف 2 سال فلان کار و فلان کار رو می کنم و برای این کار اهداف بزرگ و کوچیکی رو تعیین می کنم و همینطور رویا و اهداف. این علم مدیریت نام داره. یعقوب در اینجا درباره بعضی از مردم صحبت می کنه که برنامه ریزی کردن و میگه ای کسانی که میگویید امروز یا فردا به فلان شهر میرویم، یعنی تاریخ و مکانی تعیین کردن، و بعد ادامه میده و در آنجا تجارت میکنیم و سود فراوان میبریم، یعنی تصمیم گرفتن چه کاری انجام بدن، و بعد ادامه میده ولی نمیدانید فردا چه خواهد شد. حیات شما مثل بخاری است که لحظه‌ای دیده میشود و بعد از بین میرود. کسانی که برای فردا و پس فردا و سال بعد برنامه می ریزن با چه خطری روبرو هستن؟
خطرش اینه که به خودشون اعتماد دارن. اونها با اراده خودشون تصمیم می گیرن برنامه ای رو دور از خدا اجرا کنن. به خداوند تکیه نمی کنن و اصلا اسمی از اون نمی برن. چون وقتی برای کاری شروع به برنامه ریزی کردن در موردشون گفته شده ای کسانی که می گویید. اونا گفتن که این کار رو می کنیم و مطمئن بودن که چه اتفاقی می افته و چه کار خواهند کرد. پروژه بزرگی رو پیاده می کنن و مطمئن هستن که ازش سود می برن و گفتن امروز یا فردا. یعنی تاریخ تعیین کردن و بعدش میگه به فلان شهر میرویم، مکانی تعیین میکنن و در آنجا تجارت میکنیم. در ترجمه هزاره نو آمده سالی را در آنجا به سر خواهیم برد، دوره ای را تعیین میکنن و بعدش کاری که قرار انجام بدن را تعیین میکنن، یعنی تجارت. در آنجا تجارت میکنیم و سود فراوان میبریم. نتیجهش را تعیین میکنن که سوددهیه. کی به شما گفت؟ کی به شما گفت که این اتفاق میتونه بیفته؟ شخص حکیم در امثال 27 گفت درباره فردا با غرور صحبت نکن، زیرا نمیدانی که فردا چه پیش خواهد آمد.
شخص ثروتمند میگه من پول زیادی دارم، برم ساخت و ساز کنم و کارمو گسترش بدم. اون تجارت میکنه. مسئله تجارت کردن نیست، بلکه انجام این کار مستقل از خداست. اون از این که از خدا مستقله لذت میبره. من این آیه از امثال خیلی دوست دارم که میگه با دل و جان بر خداوند توکل کن، بر عقل خود تکیه مکن. پس اونا اعتماد به نفس دارن و این احتمالو در نظر نمیگیرن که خدا مداخله کنه و پروژهشون متوقف بشه. این احتمالو نمیدن چون خداوند رو نمیخوان. ما تو رو نمیخوایم. ما قدرت و توانایی خودمونو داریم. پس مسئله مدیریت فردی و اعتماد به نفسه. مشکل اینه که انسان از خدا نخواسته در هر کاری که میخواد انجام بده همراهش باشه. برادر یعقوب 4:14 میگه ولی نمیدانید فردا چه خواهد شد. حیات شما مثل بخاری است که لحظه‌ای دیده میشود و بعد از بین میرود. یه هشدار جدی. در این جمله کوتاه که تمام مفاهیم زندگی درش نهفته شده چی می‌بینی؟
اول اینکه زندگی خیلی کوتاهه، چون بخار از دود هم ضعیف‌تره و سری ناپدید میشه. زندگی انسان هم مثل بخاره. دوران عمر ما 70 سال است و یا اگر قوی‌تر باشیم ممکن است 80 سال زندگی کنیم. اما همه دوران زندگی ما آمیخته با رنج و زحمت است. زندگی به یک قصه هم تشبیه شده و به زودی به سر می رسد. این زندگی ماست و فنا می شویم. زندگی خیلی کوتاهه و هیچی قطعی نیست، حتی فردا. پس واضحه که در اینجا شخص داره در مورد امروز یا فردا حرف می زنه. در یه سرودی اومده نه امروز نه فردا. نمی دانم فردا چه چیزی در انتظارم است. نمی دانم زندگیم چقدر طول خواهد کشید. مردی که خداوند در مسئله ثروتمند نادان در موردش صحبت کرد گفت خب فهمیدم چه کار کنم، انبارها را خراب می کنم و آنها را بزرگتر می سازم، غله و سایر اجناسم را جمع‌آوری می کنم. آن وقت به خود می گویم ای جان من، تو به فراوانی چیزهای خوب جمع کرده ای که برای سالیان درازی کفایت می کند. آسوده باش، بخور و بنوش و خوش بگذران. صدای اومد که گفت نه فردا نه سالهای دیگه. فردایی نیست، چون همین امشب باید جانت را تسلیم کنی. پس آن چند دختری مال چه کسی خواهد بود؟
داستان نابال کرملی در مورد مردیه که گلهی بزرگ داشت. داوود پیام زیبایی براش فرستاد و گفت سلام مرا به او برسانید و بگویید خداوند تو و خانوادت را سلامت بدارد و اموالت را برکت دهد. تو ضیافت‌ها و چیزهای مختلف داری و خداوند به تو برکت داده، محافظتت کرده و با تو زیاد کار کرده. پس هر چیزی می‌توانی به غلامانت و دوست عزیزت داوود بده. اما نابان پیامو رد کرد و بهش توهین کرد و اونا رو یاغی خوند. در پایان داستان کتاب مقدس به ما میگه همون کسی که در صلح زندگی کرد و خانواده‌اش و هر چه داشت در صلح بود، پس او ناگهان منقلب شد و بی حرکت افتاد. پس از 10 روز خداوند جان او را گرفت. جان داوود در معرض خطر بود، اما زنده موند و سلطنت کرد و نابال که در آرامش زندگی می کرد مرد.
درسته، هیچ کس نمی تونه از چیزی مطمئن باشه، چون زندگی خیلی کوتاهه و همه باید برای آینده آماده باشن. الیملک شوهر نعومی هم مثل اون مردان رفتار کرد. به سرزمین موآب رفت و از قحطی فرار کرد، اما در سرزمینی که وفور نعمت بود مرد.
درسته. حیات شما مثل بخاری است که لحظه‌ای دیده می شود و بعد از بین می رود. این پیام ما به همه شنوندگانه. زندگی چه طولانی باشه چه کوتاه مثل بخاره. مهم نیست که شخص چقدر بزرگه یا روی عظیمترین تخت جهان نشسته، یا مهم نیست که در پست‌ترین شغل مشغول به کاره. زندگی مثل بخاره. هیچ چیز ثابتی در دنیا وجود نداره. بخار فوراً ظاهر میشه و فوراً ناپدید میشه، اما در حیات جاودان، حیات جاودان خدا که با پذیرفتن مسیح و با ایمان دریافت کردم، حتی اگه زندگی زمینی من تموم شده باشه، به زندگی جاودان خودم با خداوند ادامه خواهم داد. خب عزیزان، استراحتی میکنیم و بعد برنامه رو ادامه میدیم. در آیه 15 میگه اگر خدا بخواهد ما زنده میمانیم تا چنین و چنان کنیم. چطور میشه اراده خداوند و برنامه شخصی خودمون رو از هم تشخیص بدیم؟
اجازه بدین این آیه رو توضیح بدم، شاید موضوع برامون روشن بشه. این آیه میگه در عوض آن شما باید بگویید. اجازه بدین اینو ربط بدم به آیه 13 که میگه ای کسانی که میگویید. اونا چیزی گفتن و ظاهراً حرفشون هم اشتباه بوده.
باید میگفتن اگر خدا بخواهد.
اگر خدا بخواهد ما زنده میمانیم تا چنین و چنان کنیم. حقیقت اینه که اکثر ما از این آیه درست استفاده نمی کنیم. معنیش این نیست که من قصد کردم کاری انجام بدم، تصمیمم رو گرفتم که اراده خدا رو انجام بدم یا به امید خدا این کار رو انجام خواهم داد، مگه اینکه خداوند مداخله کنه و جانم رو بگیره. نه، مفهوم این آیه این نیست، بلکه این آیه میگه به جای اینکه بگی قصد این کار رو دارم، بگی نمیدونم اراده خدا چیه، پس قبل از هر کاری باید مطمئن بشم که این اراده خدا هست یا نه. اگه این کار اراده خداست، پس اگه زنده بودم انجامش میدم، چون نمیدونم زنده‌ام یا نه. اگه این اراده خداست و زنده بودم، کاری رو که خدا به من گفته انجام خواهم داد.
حالا چطور بفهمم که اراده خدا چیه؟
این بحث متفاوتیه، اما باید مطمئن بشم که اراده خدا رو میدونم. دوست دارم این موضوع رو در 4 کلمه خلاصه کنم، چون فرصتشو نداریم به جزئیات بپردازیم.
بله بفرمایید.
قدس‌ها، احساسات درونی، مردم و وقایع.
یعنی من باید دعا کنم در قدس‌ها، یعنی در رابطه با خدا.
در رابطه با خدا، در حضور خدا، خداوند ارادهشو به من میگه. اما خداوندا، درک من ضعیفه. اراده خداوند به من احساس آسودگی، شادی و لذت میبخشه، حتی اگه به ضد اراده نفسم باشه.
احساسات یعنی حسی که دارم. صدای خداوندمون، اراده خداوندمون منو شاد میکنه، به هم آرامش میده و آرومم میکنه و از طریق افراد روحانی ثابت میشه، کسانی که تأیید میکنن که این صدای خداونده.
و بعد از همه اینها، اراده خدا رو در اتفاقات واقعی میبینیم، چون خداوند باعث شده راحت اتفاق بیفتن.
وقایع.
اما برعکس نمیشه. من نمیتونم از اتفاقات شروع کنم، نمیتونم از وقایع شروع کنم، باید از قدس‌ها شروع کنم، از رابطه حقیقی با خدا.
بله درسته. آیه 16 میگه شما از خود ستایی لذت میبرید و این صحیح نیست. خود ستایی، تکبر پلید. نظرتون درباره این کلمات چیه؟
این یعنی تکبر نفسانی، شخصی که به دنبال نفسش و دستاوردهای شخصی و بزرگ کردن خودشه تا امیال نفسش رو ارضا کنه، ارضای نفسش. در حقیقت خدا با متکبران مخالفت میکند و هر که بخواهد فخر کند به خداوند فخر نماید. حتی کسی که عطایا داره باید درک کنه که جز آنچه که از دیگران گرفته ای چه داری؟ پس اگر از کسی دیگر گرفتی، چرا طوری به خود فخر میکنی که گویا از خود داشته ای؟ من بعضی از شخصیتها رو به یاد میارم که هر کدومشون به شدت متکبر بودن. بسیار خودستایی میکردند با اینکه در آخر به خاک و خاکستر تبدیل شدند. باید به واقعیت خودشون پی میبردن. نبوکدنصر زمانی که از دیوار بابل بزرگ پایین اومد، نگاه کرد و با تکبر گفت، ببینید این بابل است که من با توانایی و قدرت برای جلال خود به عنوان پایتخت خیش ساختم.
بله، خشایارشاه 180 روز جشن گرفت. تصور کنید 6 ماه جشن مداوم برای تمام افراد بزرگ در مملکت. این جشن برای چی بود؟ برای نشون دادن ثروت و جلال سلطنتش و جلال و شکوه عظمتش. حتی هامان که نخست وزیر بود با غرور از تعداد پسراش و تمام چیزهایی که داشت حرف زد، اما اشاره‌ای به لطف خدا نکرد. این یعنی خودستایی و تکبر. آنگاه هامان با غرور از تعداد پسرانش، ارتقاء مقامش به وسیله پادشاه و از برتری خود بر سایر افسران پادشاه با آنها سخن گفت. و حتی استر کسیو بجز او به همراه پادشاه دعوت نکرد. ببینید چقدر انسان ناچیزه. با همه این عظمت او میگه اینها چیزی نیستن، چون مردخای نمیخواد در برابر من تعظیم کنه. این یعنی او از درون خالی و پوچه، قانع نیست. مهم نیست به چه اوجی برسه، چون در حقیقت تمام دنیا پوچ و باطله.
اهمیتی نداره انسان چقدر دارایی داره، چون هیچ وقت قانع نیست. شاید فقیری رو پیدا کنید که خیلی ساده باشه اما قناعت و پاکدامنی زیادی داره و فراتر از امور مالی قدم برمی‌داره و فقط به خدا فخر می‌کنه.
واقعا همینطوره. آیه 17 مفهوم گناه رو از نو تعریف می‌کنه. در فصل 4 یعقوب چند تعریف از گناه ارائه می‌کنه: دوستی با دنیا و ناپاکی های دنیا. اما بعدش میخونیم بنابراین کسی که بداند نیکی چیست و نیکی نکند گناه کرده است. میخوام بدونم معنی این عبارت چیه؟
اعمال نیک یعنی انجام اراده خدا. به همین دلیل بعضی از این آیه متعجب میشن و فکر میکنن به چیزهایی که قبلن گفت چه ربطی داره. در جملات قبل درباره اراده خدا خوندیم. اگه خدا بخواد، اگه زنده باشم، اراده خدا رو در زندگیم انجام میدم. اما کسی که از اراده خدا که همون انجام کارهای نیکه آگاهه و اونو انجام نمیده، گناه کرده.
پس گناه در اینجا یعنی انجام اراده خودمون و این توضیح ساده‌ای در مورد گناهه، یعنی مستقل از خدا عمل کردن. من اراده خدا رو به جا نمیارم. خداوند به هم گفت این کارو بکنم، اما این کارو نمی کنم، دوست ندارم. این گناهه.
و متوجه میشیم که قضیه فقط توانستن نیست، بلکه کسی که میدونه و این کارو نمی کنه گناه کرده. یاد غلامی افتادم که از اراده اربابش با خبره و انجامش نمیده. به خاطر همین کتک میخوره. کسی که از اراده اربابش بی خبره و انجامش نمیده کتک میخوره. حتی اگه ندونه هم کتک میخوره. اما غلامی که از اراده اربابش با خبره و انجامش نمیده بیشتر کتک میخوره.
به این نکته توجه کنید. نمیگه که مرتکب گناه شده. کار بدی نکرده. زنا یا قتل نکرده. فقط اراده خدا رو انجام نداده، منفعل بوده، اما محکوم میشه چون اراده خدا رو انجام نداده و این براش گناه محسوب میشه. این منو یاد داوری زندگان میندازه. اونا میگفتن خداوندا ما هیچ کار بدی نکردیم، اما خداوند بهشون گفت اما من وقتی گرسنه بودم به من غذا ندادید، تشنه بودم به هم آب ندادید، بیمار بودم به ملاقاتم نیومدین. با این که کار بدی نکردین اما نیکی نکردین. بله، انجام ندادن اعمال نیک دلیلی برای داوری در حضور خداست. این یه معیار خیلی دقیقه که انجام ندادن اراده خدا گناه محسوب میشه. برادر، پس چطور میتونیم زندگی کنیم؟
کسی که کار درست انجام نداده، کاری که خدا ازش خواسته، در واقع گناه کرده. باکره‌های نادان چرا طرد شدن و چرا در به روشون بسته شد؟ چون برای چراغ‌های خودشون روغن نبردن.
کسی که در منتشر کردن نور سهمی نداشته باشه، در گسترش تاریکی سهم داره.
واقعا همینطوره. دانیال به بلشستر پادشاه گفت: اما خدایی را که جان تو و تمام کارهایت در دست اوست، پرستش و تکریم نکردی.
بله، کار تو فقط ستایش خدایان گلی و سنگی و بت‌ها نبوده. تو نه فقط ظروف خانه خدا رو برداشتی و باهاشون شراب خوردی، بلکه در یک نکته بسیار مهم قصور کردی که باید انجامش میدادی. اما خدایی را که جان تو و تمام کارهایت در دست اوست، پرستش و تکریم نکردی. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. ممنونم از شما برادر یوسف. خداوند بهتون برکت بده.
آمین. برکت خدا با شما هم.
شنوندگان عزیز، یعقوب 4:14 زندگی انسان روی زمین رو برای ما تعریف میکنه. حیات شما مثل بخاری است که لحظه دیده میشود و بعد از بین میرود. زندگی خیلی کوتاهه. اگه زندگیتون الان تموم بشه، آیا برای ابدیت آماده شدین؟ آیا به ابدیتی که انتها نداره فکر کردین؟ آیا مکانی در آسمان برای خودتون تضمین کردین؟ شاید بپرسید چطور میتونم این کارو بکنم؟ چطور میتونم تضمینش کنم؟ به کار مسیح روی صلیب اعتماد کنید. کسی که به پسر ایمان داره صاحب حیات جاودانه. نزد مسیح بیایید، مسیح رو بپذیرید تا حیات خدا رو دریافت کنید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.